پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وقوع انفجارهایی در مراسم خاکسپاری یک قربانی اعتراضات روز گذشته کابل تلفاتی بر جای گذاشته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران مفاد برجام را رعایت کرده ولی به سقف ذخایر آب سنگین نزدیک شده است. در اثر یک انفجار فروشگاه هایپرمارکت شیراز آتش گرفت. درود شنونده گرامی. خبرگزاری‌ها به نقل از شاهدان گزارش می‌دهند در انفجارهای طی مراسم خاکسپاری یک قربانی درگیری‌های روز گذشته کابل بسیاری کشته شدند. این در حالی است که یک مقام وزارت بهداشت افغانستان تلفات را دست کم 4 تن ذکر کرده است. نسیم شفق گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، در گفتگو با رادیو فردا.
در حاشیه شمال شهر کابل حوالی ساعت 3:30 دقیقه به وقت افغانستان امروز انفجار رخ داد. برخی از گزارش‌ها میگه که 3 انفجار پی هم بوده، اما تا هنوز مسئولین امنیتی دقیق نگفتند که یک انفجار بوده و یا 3. اما این انفجار در مراسم ادای نماز جنازه سالم ایزدیار، پسر محمد علم ایزدیار، معاون مشتان و جرگه افغانستان رخ داده.
آقای شفق، گزارش های متفاوتی در مورد تعداد تلفات منتشر شده. آیا مشخص هست تعداد تلفات چه بوده؟
خب تا هنوز ما هم آمار و ارقامی که در مورد تلفاتی رویداد داریم زد و نقیض و متفاوت است. نجیب دانش به سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که در این رویداد 15 تن کشته و زخمی شده. وزارت بهداشت افغانستان هم منابع گزارش های متفاوت نشر کردند. یک منبع در وزارت بهداشت افغانستان به رسانه ها گفته که در این رویداد 18 تن کشته و 12 تن زخمی شده. اما وحید مجروح سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان گفته که نه، 4 نفر در این رویداد کشته شده و حدود 12 تن دیگر زخمی شدند. همچنان برخی از گزارش ها می رسانه که در این انفجار تعداد از مقامات بلند رتبه کجا حضور داشتند هم زخم برداشتند، اما تا هنوز در مورد کشته شدن و یا زخمی شدن مقامات بلند پایه در این حادثه مقامات به گونه رسمی چیزی نگفتند.
مشخص هست که اصلا چه جمعیتی در این مراسم خاکسپاری شرکت داشتند؟
خب در این مراسم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان و جرگه افغانستان، حمیدالله فاروقی رئیس پانتون افغانستان و شماری از اعضای کابینه و مشاورین رئیس جمهور و رئیس اجرایی و همچنان شماری از اعضای شورای ملی اشتراک داشتند. اما تا هنوز در مورد ای که خب از عبدالله عبدالله گزارش رسیده، سخنگویش گفت که او سالم است و هیچ به او ضرر نرسیده و همچنان آقای فضل هادی مسلمیار هم خوب است. اما در مورد دیگرها هنوز تال چیزی گفته نشده که کیها در از جمله مقامات بلندپایه کیها در این رویداد کشته و یا زخمی شدند.
نسیم شفق گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود در کابل. ادامه خبرها. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران مفاد توافق هسته‌ای را رعایت کرده ولی یک بار دیگر به مرز سقف مجاز برای داشتن ذخایر آب سنگین نزدیک شده است. به گزارش رویترز، آژانس در گزارشش تاکید کرده میزان ذخایر آب سنگین ایران به بیش از 128 تن رسیده که نزدیک به سقف 130 تن مجاز است. یک دیپلمات ارشد با اشاره به اینکه ایران محدودیت‌های مندرج در توافق هسته‌ای را رعایت کرده، گفته همه چیز تا این زمان روی روال عادی است. این دومین گزارش فصلی آژانس درباره برجام است که از هنگام روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفته است. فروشگاه هایپرمارکت در بلوار نصر شیراز در اثر یک انفجار بزرگ آتش گرفت. بنابر گزارش سایت‌های خبری داخلی، انفجار موجب تخریب ساختمان فروشگاه شده و شماری از ساختمان‌های اطراف آسیب دیدند. رئیس مرکز اورژانس استان فارس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از مجروح شدن 35 تن اطلاع داد که از این تعداد 16 تن در بیمارستان ها بستری شدند. این حادثه حدود ساعت 1 بامداد رخ داد. سازمان عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران در بیانیه مشترک نسبت به تخریب گروه‌های دست جمعی متعلق به زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 هجری شمسی هشدار داده و این اقدام را موجب از بین رفتن شواهد مربوط به قتل این افراد دانستند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با یک پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره محتوای این بیانیه پرسیده است. رها بحرینی در لندن.
بیانیه مشترک سازمان عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران در خصوص یک گوره دست جمعی در حاشیه گورستان بهشت آباد اهواز که حاوی بقایای حداقل 40 زندانی سیاسی که در تابستان سال 67 اعدام شدند. فیلم‌ها و عکس‌هایی که به دست ما رسیده نشون میده که این گوره جمعی در مسیر یک پروژه عریض‌سازی جاده قرار گرفته و بولدوزرها درست در کنار این گوره دست جمعی مشغول به کار هستند و خانواده‌های قربانیان از طریق یکی از کارگران محل مطلع شدند که قرار بلوک‌های سیمانی که روی این گورها قرار گرفته با خاک یکسان بشه و این منطقه به منظور احداث فضای سبز یا مجتمع تجاری پاکسازی بشه. تا الان مسئولین هیچ اطلاعاتی در این مورد به خانواده‌ها ندادند، ولی عفو بین‌الملل در این بیانیه ابراز نگرانی عمیق کرده که چنین اقدامات تخریبی موجب از بین رفتن آثار جنایت‌های گذشته میشه و امکان تحقق عدالت برای خانواده‌ها رو از بین میبره. این یک تعرض آشکار نسبت به عدالته که باید فوراً متوقف بشه.
خانم بحرینی، آیا این اقدام از طرف دولت ایران مسبوق به سابقه است و قبلا هم تلاش برای تخریب گورهای دست جمعی زندانیان سیاسی صورت گرفته یا نه؟
بله، متاسفانه گورهای جمعی مربوط به اعدام‌های فرقضایی سال 67 در سرتاسر کشور در وضعیت فاجعه باری قرار دارند. این گور جمعی در اهواز سالیان ساله که مورد حتم حرمت قرار گرفته و به محل زباله‌دانی نخاله‌های ساختمانی تبدیل شده. عفو بین‌الملل عکس‌هایی هم از یک گور جمعی در مشهد در حاشیه گورستان بهشت رضا دریافت کرده که نشون میده اخیراً مسئولین تله‌ای از خاک رو روی این گور ریختن، به طوری که سطح مسطح قبلی تبدیل به یک تپه کوچک شده و هنوز معلوم نیست که به چه قصد این کار رو انجام دادن. گورهای جمعی دیگر هم هستن که یا اصلاً در مورد اونها هنوز اطلاعاتی وجود نداره و یا اینکه مثل گورستان خاوران در طی سالهای گذشته مورد فعالیت‌های تخریبی و بولدوزر شدن قرار گرفتن. مجموعه این کارها برخلاف نقض فاحش قوانین بین الملل، خانواده ها حق دارن که عزیزانشون رو به طور محترمانه دفن بکنن و این گورهای جمعی صحنه جرم هستن که باید برای انجام تحقیقات مستقل و مؤثر در آینده حفاظت بشن.
خانواده های این زندانیان سیاسی که کشته شدن در دهه 60 شمسی، آیا اقدامی از طرف اونها صورت گرفته یا خیر؟
خانواده های قربانیان بیش از 3 دهه است که برای دونستن حقیقت و تحقق عدالت پافشاری می کنند و اعتراض خود را به سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری منتقل کردند، ولی تا به امروز هیچ تحقیق مستقل و مؤثری در این رابطه انجام نشده و مقامات نه تنها افراد مسئول را محاکمه نکردند، بلکه از دادن هر گونه اطلاعاتی در مورد سرنوشت اعدام شدگان و محل دفن اونها خودداری می کنند. عفو بین الملل در هفته های آینده به پیگیری خود در این مورد ادامه میده و شبکه جهانی عفو بین الملل و مردم را تشویق می کنه که به مسئولین ایران و شهرداری اهواز در این خصوص نامه بنویسند و از اونها بخوان که این تخریب رو متوقف بکنن و به حقوق خانواده ها در زمینه حقیقت، عدالت و جبران خسارت احترام بگذارن.
رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، با نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگو میکرد. شما میتوانید نقطه نظرات خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 مطرح کنید. پیام های شما را می شنویم.
یک وکیل دادگستری به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی در شیراز بازداشت شد. رهبر جمهوری اسلامی منبع وحی نیستند، پیامبرم نیستند، جز مقدسات ما هم نیستند. ایشون یک روحانی هستند، سیاسی در رأس امور کشور. برای چی بنابراین باید وکیل رو بگیرن به عنوان توهین بازداشت کنن؟
خانم نرگس محمدی پس از عمل جراحی در بیمارستان بلافاصله به زندان منتقل شد. واقعا که شرم و حیا و ننگ و نکبت بر شما قضات.
عقیده من با توجه به این که در هیچ جهتی اجازه نمیدن که آقای روحانی کار خودشو بکنه، نیاز داره به کسانی که بتونن فشار رو به حکومت و نظام بیشتر کنن و اون آزادی میرحسین موسوی و کروبی و خانم رهنورده.
این نظام ناب محمدی ولایت فقیه جمهوری اسلامی به حدی فاسد و ویرانگر است که اینا خودشونو دست انداختند. یکیشون میگه که آقا خیلی آدم کشتید، میگه آقا ما به حرف رهبر خمینی گوش کردیم، افتخار میکنیم کشتیم، هر غلطی دلتون میخواد بکنید. دومیش میگه آقا شما پول ملت ایران داری به باد میدی، چپاول کردی، میگه برو سند بیار. اون یکیش میگه که آقا شما میلیارد دلار خرج هزینه انتخابات ریاست جمهوری کردی و دم از فقرا میزنی، میگه کردیم که کردیم، شما بیا رو کن، شما تقد کردید، ما میاریم رو میکنیم، ببینیم کی بیشتر دزدیده. آی ملت، ما کجای داستان نشستیم؟
آقای خامنه ای مرتب میگه مرد بر آمریکا و مرد بر اسرائیل. اون وقت میگه آمریکا چنان گفته و چنان کرده. خب مرد حسابی توقع داری که آمریکا به احسن هم بگه وقتی که مرتب بهش میگه مرد بر تو؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی اسحاق جهانگیری مصوبه هیئت دولت درباره اختصاص مبلغ 15 میلیارد ریال برای جبران خسارات حادثه معدن زغالسنگ یورت استان گلستان را ابلاغ کرده است. این مصوبه در نشست هیئت دولت در 3 خرداد 10 روز پیش به تصویب رسیده بود. معدن زغالسنگ زمستان یورت آزادشهر در 13 اردیبهشت درست 1 ماه پیش منفجر شد که به دنبال آن حدود 44 معدنچی کشته شدند. شماری از کارگران معدن یورت گفتند که ایمنی آن معدن در وضعیت نامناسبی قرار داشت و آنها چند بار در این مورد هشدار داده بودند، اما این موضوع نادیده گرفته شده بود. ابراز نارضایتی معدنچیان در جریان دیدار حسن روحانی از معدن باعث شد او اعلام کند که دستور پیگیری حادثه و یافتن عاملان و مقصران را صادر کرده است. پیش از این رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفته بود که به شرکت بیمه آسیا دستور پرداخت 210 میلیون تومان دیه به هر یک از خانواده 40 کارگر جانباخته در حادثه معدن یورت داده شده است. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت پیشنهاد کرده مالیات دخانیات 7 برابر شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خسرو صادق نیت امروز با تکرار هشدار سازمان جهانی بهداشت مبنی بر اینکه ایران از نظر اخذ مالیات سیگار از همه کشورهای منطقه به جز افغانستان عقب‌تر است، خواهان افزایش میزان مالیات فعلی دخانیات شد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. خلاصه خبرها 17:30 ایران.